سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جان کری میگوید ایران میتواند در حاشیه کنفرانس صلح سوریه نقش ایفا کند. شهر فلوجه عراق به تصرف کامل جنگجویان القاعده درآمد. دیوان محاسبات از تخلفات مالی گسترده در طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی خبر داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت ایران میتواند در حاشیه کنفرانس صلح سوریه که اواخر این ماه در ژنو برگزار میشود نقش بازی کند. وزیر خارجه آمریکا که روز یکشنبه در اسرائیل سخن میگفت افزود که واشنگتن با مشارکت تهران در سطح وزرا در کنفرانس ژنو دو مخالف است، مگر آنکه ایران قبول کند که دولت آینده سوریه با موافقت دو جانبه دولت کنونی و مخالفان تشکیل شود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای دیدار با مقام‌های ترکیه به آنکارا سفر کرده روز شنبه در یک کنفرانس خبری اینطور گفت:
دولت‌های خارجی باید کمک بکنند به مردم سوریه برای رسیدن به این تفاهم، برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به یک راه حل مورد قبول همه مردم سوریه که نهایتاً باید از طریق صندوق‌های رأی و از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم صورت بگیره.
ایران از رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کند. شهر فلوجه در استان انبار عراق به تصرف کامل گروه دولت اسلامی در عراق و شام مرتبط با القاعده درآمد. هادی رازج رئیس پلیس استان انبار با اعلام این خبر گفت که نیروهایش به طور کامل شهر را تخلیه کرده و اکنون در حاشیه‌های فلوجه مستقر شدند. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که فلوجه و رمادی مرکز استان انبار از هفته پیش شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای وابسته به القاعده و دولت عراق بوده است. در این گزارش همچنین اشاره شده است که گروه دولت اسلامی در عراق و شام از جمله پرقدرت‌ترین گروه‌ها در جنگ داخلی سوریه بوده و در مناطق تحت اشغال خود قوانین سختگیرانه اسلامی را به مورد اجرا گذاشته است. این گروه همچنین روز شنبه مسئولیت بمب‌گذاری در محله شیعه نشین بیروت را نیز بر عهده گرفت. دیوان محاسبات با انتشار گزارشی از تخلفات مالی گسترده در طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی خبر داد. در بخشی از این گزارش که خبرگزاری مهر آن را منتشر ساخته، به افزایش زمان قرارداد کارهای تأسیساتی از 1 سال به 8 سال و افزایش 79% رقم قراردادها اشاره شده است. در گزارش دیوان محاسبات، خرید ماشینالات و بلا استفاده ماندن آنان، خرید اقلام مازاد بر نیاز و از بین رفتن آنها در انبارها و زیرسازی و روسازی نامناسب باند فرودگاه از جمله موارد تخلف برشمرده شده است. و پس از روزها درگیری خونین در شهرهای مختلف بنگلادش، صبح امروز یک شنبه در به حوزه‌های رأی‌گیری برای کمتر از نیمی از کرسی‌های مجلس این کشور به روی رأی‌دهندگان گشوده شد. گروه‌های مخالف با تحریم این انتخابات آن را یک شوخی رسوا توصیف کرده و 2 روز اعتصاب عمومی اعلام کرده‌اند. نطق جنجالی علی مطهری نماینده مجلس علیه قوه قضاییه همچنان خبرساز است. دادستان تهران نه تنها بعد از این نطق جنجالی علیه این نماینده مجلس اعلام جرم کرد، بلکه روز شنبه هم طی اطلاعیه‌ای به علی مطهری هشدار داد که شأن نمایندگی مجلس را رعایت کند و از مقام نمایندگی مردم برای ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه دیگران استفاده نکند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
دادستانی تهران در واکنش به سخنان اخیر علی مطهری اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان بوده و به این نماینده مجلس توصیه کرده به جای بیان این گونه اظهارات با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد. علی مطهری نماینده مجلس روز یکشنبه 8 دی ماه سال جاری در نطق خود در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به جای شعار دادن به حل و فصل وقایع سال 1388 بپردازد.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه ای که از این نهاد دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
دادستانی تهران در اطلاعیه خود این بخش از سخنان علی مطهری را متضمن توهین و افترا به قضات با ادعای غیر مستقل بودن و نفوذ پذیر بودن آنان و اینکه قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند دانسته و همچنین از بابت غیر قانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی را نشر اکاذیب دانسته است. علی مطهری در بخش دیگری از نطق خود به خاطر عدم رسیدگی به پرونده معاون اول دولت محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرده بود.
قوه قضاییه مستقل قوه است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
دادستانی تهران در مقام پاسخگویی به این بخش از اتهام علی مطهری آن را کذب خوانده و گفته از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است. پس از شکایت دادستان تهران از علی مطهری پس از نطق جنجالیش، این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ها گفته بود انتظار داشته رئیس قوه قضاییه تحمل انتقاد را داشته باشد، ولی او در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد. آقای مطهری بر این نکته هم تاکید کرده که اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را باید تعطیل کنند. دادستانی تهران در پاسخ به این انتقاد نماینده مجلس اعلام کرده آقای مطهری طی اظهارات خود به قوه قضاییه و قضات اتهاماتی را وارد کرده که باید در این خصوص پاسخگو باشد، زیرا جواز اظهار نظر نماینده مجلس به معنای مسئول نبودن او در قبال اظهارات به گفته دادستانی تهران واجد جنبه مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. دادستانی تهران همچنین از علی مطهری خواسته با رعایت شأن نمایندگی و حقوق دیگران وظیفه نمایندگی خود را اجرا نموده و از ایراد سخنان واجد وصف مجرمانه خودداری کند.
سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز مربوط به چالش میان مجلس و دولت حسن روحانی است. این هفته 12 وزیر یعنی 2/3 کابینه با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی می روند. روندی کم سابقه که انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشته. نظر شما درباره این نوع برخورد کم سابقه مجلس با دولت چیست؟ برای مطرح شدن نظراتتون در رادیو فردا میتونید با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید با شماره 20420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید 20420-603-87-4150 و یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظراتتون رو طرح کنید. از جمله کاربرانی که به این پرسش روز رادیو فردا در صفحه فیسبوک جواب دادند سالوماس که نوشته نتیجه رأی ندادن همینه، یه مش تندرو به اسم نماینده به مجلس میرن. یا فربود نوشته این به دلیل اینکه مجلس اکثریت از نمایندگان اصولگرا تشکیل شده و دولت اصلاح طلب هست و این باعث همچین رفتارهای تهاجمی از سمت مجلس شده. علی هم نوشته مجلسی که شورای نگهبان اون رو مهر چینی کرده باشه همینه دیگه. اما بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
در رابطه با سخنان اون هموطنی که زنگ زدن گفتن من میخوام دخترم و شوهر بدم، پول ندارم جهازیه بخرم و دست به دامن رهبر شده بود. کدوم رهبر؟ بعد هموطن خوبم، دخترای ما، دخترای ایرانی، دخترای شما زیاد مهم نیستن برای جمهوری اسلامی. دخترای لبنان خیلی مهم هستن.
با زمانی که شرایطی برای ملت ایران فراهم نشه که با شرکت در یک رفراندوم آزاد و دموکراتیک تحت نظر ناظران بین المللی تعیین شده توسط سازمان ملل متحد برای تایید و یا رد کردن قانون اساسی کنونی، یعنی دادن رأی برای نشون دادن و مشخص کردن مشروعیت و یا عدم مشروعیت قانون اساسی کنونی نباشه و این شرایط در کشور ایجاد نشه، شما همچون 35 سال گذشته نه مشروعیتی خواهید داشت و نه خواب راحتی.
جمهوری اسلامی درست روزی ظهور کرد که در دنیا اختلافات مذهبی حتی دینی به نقطه صفر رسیده بود. از روزی که اومدن اونها رو تشدید کردن و بی حساب به اون دامن زدن و از نوع تفرقه ها رو به وجود آوردن.
کسانی در مجلس شورای اسلامی دارن به اصطلاح به وظیفه نمایندگیشون عمل میکنن، کسانی مملکت ما رو براش قانون گذاری میکنن که هر 5 دقیقه بار این آقای رئیس به اصطلاح مجلس داره هی به اینها تذکر میده که آقای فلانی، آقای فلانی، آقایون، دوستان، عزیزان، همکاران، بفهمید از جاتون بشین.
نامی که من میشناسم همش عشق و عاشقی، برابری، برادری. لطفا حساب اسلام رو از این تروریستا جدا کنید. باور کنید اینهایی که به نام اسلام دست خوشت خوشتار میزنند و فساد میکنن فقط به خاطر منافع مادیشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که باران‌های اسیدی سبب فرسایش بناهای تخت جمشید شده و می‌تواند مرگ خاموش این میراث 2500 ساله را در پی داشته باشد. این چندمین بار در یک سال گذشته است که اخبار نگران کننده ای درباره فرسایش تدریجی مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم در استان فارس منتشر می‌شود. جزئیات بیشتر از آبتین سطر.
خبرگزاری مهر هشدار داده که استمرار بارش باران‌های اسیدی تخریب تدریجی بناهای تخت جمشید و نقش رستم را در پی خواهد داشت. به گزارش این خبرگزاری، یکی از منابع باران‌های اسیدی واحد پتروشیمی مرودشت در استان فارس است و آلاینده‌هایی که از این واحد صنعتی متصاعد می‌شود، باران‌های اسیدی را به همراه دارد که بر تخت جمشید و نقش رستم می‌بارند. امین طباطبایی، فعال میراث فرهنگی، درباره نقش تخریبگر باران‌های اسیدی روی مجموعه تاریخی تخت جمشید و نقش رستم به خبرگزاری مهر گفته که در چند سال اخیر احداث یک پتروشیمی بزرگ در جاده شیراز مرودشت مطرح شد که پتروشیمی کنونی قرار است خوراک آن پتروشیمی جدید را تامین کند. به گفته او در صورت احداث و راه اندازی این پتروشیمی اکوسیستم منطقه و همچنین آثار تاریخی مهم استان فارس تهدید خواهند شد. آقای طباطبایی با اشاره به آلایندگی این واحد پتروشیمی میگوید که ترکیب‌های شیمیایی که از پتروشیمی خارج می‌شود در هوا معلق مانده و با رطوبت هوا ترکیب و سپس به صورت باران اسیدی بر سر تخت جمشید می‌بارند. این در حالی است باران‌های اسیدی سبب پوسیدگی و تخریب آرام و مداوم آثار تاریخی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اثر باران‌های اسیدی روی نقش برجسته‌های تخت جمشید قابل رؤیت است. از این رو باید هر چه سریع‌تر برای از بین بردن این مشکل چاره‌اندیشی شود. این در شرایطی است که گلسنگ‌ها نیز پیکره این مجموعه تاریخی باشکوه را تهدید می‌کنند. باران‌های اسیدی بیشتر به دلیل تولید آلودگی در محدوده فضاهای شهری به ویژه شهرک‌های صنعتی تولید می‌شوند که در وهله بعد نیز مجموعه های میراث فرهنگی و باستانی که در فواصل نزدیک این شهرک های صنعتی قرار دارند اثر منفی چنین باران هایی را در خود میبینند.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اخبار رو در وبسایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com، یا اینکه با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا اخبار رو در اونجا دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید و البته به سوال روز ما هم میتونید همونجا پاسخ بدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.